یه وقتی من یکی از نوابق ریاضی را در انگلستان دیدم، سوالی کردم ازش، با یه سوال بچگانه ای گفتم که ما یاد گرفتیم که اجسام سه‌بعدی هستن، طول و عرض و ارتفاع. اخیراً طبق بعضی از اصطلاحات فلسفی و اینا میگن که عالم چهاربعدی هست، یه بعدش هم زمانه غیر از طول و عرض و ارتفاع، یه بعد دیگه هم داره اسمش زمانه. زمان هم یکی از ابعاد عالم ماده است. خب این کمابیش معروفه، کتاب هم نوشته شده. حالا روی مسائل فلسفی ما یه جور تفسیر میشه، روی نسبیت انیشتن و مسائل غربی یه جور دیگه تفسیر میشه، ولی به هر حال چیز معروفی است که عالم چهاربعدی. من از اون آقایی که نابغه ریاضیات بود پرسیدم که آیا میشه فرض کرد عالم یه بعد پنجمی هم داشته باشه؟ حالا این تازه ما یه تصوری داریم از یه بعد چهارم برای عالم. میشه فرض کرد که عالم بعد پنجم هم داشته باشه؟ گفت اتفاقا اساتید ما در اینجا معتقدن که برای عالم تا بعد هفتم هم میشه فرض کرد. حقیقتش اینه که بنده هیچ تصوری از بعد پنجم و ششم ندارم، اصلا نمیفهمم یعنی. ولی سوالش به ذهنم اومده بود که مثلا میشه بعد پنجم هم برای عالم فرض کرد؟ گفت بله، تا بعد هفتمش هم تصور کردن. حالا در صددم ببینن ابعاد دیگری بیش از این هم میشه برای عالم فرض کرد یعنی. بعدش یه سوال دیگه کردم، گفتم میتونیم ما بگیم تعداد ابعاد عالم به یک جایی میرسه که بیش از اون محاله دیگه؟ هزار بود، دو هزار بود، ده هزار بگیم محال است دیگه این همه ابعاد داشته باشه عالم. گفت هیچ دلیلی نداره. مثل این است که ما بگیم از یک نقطه بی نهایت خط خارج میشه، از تقاطع سه تا خط مستقیم از یه نقطه باز یه خط دیگری خارج میشه، باز بعد چهارم میشه، دو میشه پنجم، ششم، هفتم، هیچ حد و حصری نداره که به کجا منتهی بشه. منظورم این است که یه مسئله ریاضی هندسی است بسن که عالم چند بعدیه، میشه بعد پنجم داشته باشه یا نه. اصلا تصوریم خود بنده که سوال کردم تصور روشنی از صورت مسئله ندارم که مثلا اگه بعد پنجم باشه مثلا چه جوریه. اما قیاس میکنم به اینکه خب سه بعد که بود، یه بعد اضافه شد چهار بعد، خب چرا پنجمی نباشه؟ این باز قیاس به اون ابعاد یه چیز مبهمی تو ذهن تصور می‌کنم. مقاماتی که خدا برای آدمیزاد خلق کرده مقاماتی است که به استناد آیات و روایات فراوان، البته با دقت‌هایی که درش می‌شه، به دست میاد. مقاماتی است که جز با همین تشبیهات نمیشه تصوری ازش کرد. وقتی آدم میفهمه اون مقام چیه که اگه خدا نصیبش بکنه واجدش بشه، اون وقت میفهمه اینش. حالا این کلیه مسئله. امشب همشب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، هم سالگرد رحلت آیت الله العظمی بهجت. اینا گفتم برای اینکه من از بچگی وقتی میشنیدم که اون روایت داره که وقتی از زهرا سلام الله علیها در محراب عبادت می ایستادن بدنشون می لرزید، خدای متعال وحی می کرد به فرشتگان که انظروا الی امتی کیف تعتقد فرائسها. خدا مباهات می کرد به عبادت از زهرا بر فرشتگان. به فرشتگان می گفت برید نگاه بکنید ببینید این بنده من، این کنیز من چگونه عبادت که بند بند بدنش می لرزی. این روایت معروفی است. شما هم بارها شنیدید. اما از همون بچگی من این برام سوال بود که آخه یعنی چی آدم در مقابل خدا اینجوره، مخصوصا با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها معصوم بوده، گناهی مرتکب شده. این ترس از چیه؟ این حالت چیه اصلا؟ نظیرش درباره ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین هست. امام زین العابدین سلام الله علیه وقتی وضو میگرفتن رنگ از صورتشون می، امام حسن وقتی میومدن دم مسجد میرسیدن میلرزیدن، رنگشون زرد میشد. یعنی چی؟ حالا اونا که خیلی از سطح فهم امثال بنده بالاتر است، امشب دیدید صدای نماز آیت الله بهجت رضوان الله علیه، ایشون حتی اون وقتی که صلوات میفرستادن یا السلام علیک یا نبی یا السلام علینا و علی عباد الصالحین علی عباد الله الصالحین میگفتن، اونچنان گریه میکردن صداشون میشکست که بنده که یادم نمیاد برای توبه از هیچ گناهی هم چه گریه ای کرده بود. آخر صلوات فرستادن دیگه گریه چیه؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این دیگه گریه چیه؟ ولی همه ما میدونیم ایشون یه چیزی درک میکرد که این حالت لازمش بود. ما نمیفهمیم، ما درکش نمیکنیم. اگه میفهمیدیم ما هم یه همچه حالاتی پیدا میکردیم، ولی هنوز به اون بلوغ نرسیدیم. ما هنوز بچه ایم، طفل راهیم. حالا یه سوال دیگری هم باز اینجا من هی سوال طرح میکنم، چون خودم جهلم زیاده، شایدم به همین دلیل میخوام خودش منتقل کنم به دیگران، توجه پیدا کنم به یه سلسله مجهولات. حالا واقعا آقای بهجت که اینجور نماز میخوند از این جهت ناراحت بود، گریه میکرد، خیلی میسوخت، درد میکشید؟ خیلی آدم وقتی گریهش میگه وقتی درد شدیدی باشه گریهش میگه، اونم یک کسی که ضربیت نداشته باشه، بچه باشه وقتی یه جو دردش میگه گریه میکنه. اشخاص ضعیف و نفس وقتی درد شدیدی دارن گریه میکنه. ایشون اینجور که گریه میکرد دردی میکشید، خیلی ناراحت بود. چرا اصلا این نماز اینجوری میخوند که اینقدر گریه کنه؟ حالا اضافه کنید به این سوال مطلبی که از ایشون نقل شده به نقل موثق که فرمودند اگر سلاطین عالم می دانستند که در نماز چه لذتی هست حاضر بودن دست از سلطنت بکشن برای اینکه به اون لذت برسن. این معناش چیه؟ معناش اینه که ایشون که اینجور در نمازش گریه میکرد، حالا نماز شبش که ما ندیدیم که ببینیم چجور گریه میکرد، نماز عادی میشه، خودش مدعی بوده که این نماز با این گریه لذتش از همه لذائذ عالم بالاتره، که اگه سلاطین میدونستن این نماز چقدر لذت داره حاضر بودن دست از سلطنتشون بکشن تا به این لذت برسن. این دیگه یعنی چه؟ این چه جور لذتیه که آدم وقتی اینجور گریه میکنه این لذت میبره؟ و تا این لذت نباشه اینجور عاشقانه آدم دل به عبادت نمیسپاره. هر فرصتی پیدا کنه یه رکعت نماز بخونه، یه زیارتی بخونه، نماز جعفر بخونه، یه زیارت عاشورا بخونه، تا عاشق نباشه نمیتونه این کارو. مگه میشه با تصنعی یا با تحمیل آدم شبانه روز شما این حالات بگذرونی؟ این سؤال عجیبی است. وقتی آدم اینا رو میبینه اون وقت باور میکنه که ائمه‌ها صلوات الله علیهم اجمعین یا پیغمبر اکرم چه حالاتی داشتن. از سلخ این حالات که نه حقیقت اینا رو میفهمی نه حقیقت اونا رو. اون حدیث معروف رو همه شنیدید، یکی از همسران پیغمبر میگی که شبی بود پیغمبر اکرم من اتاق من بودن، نوبت من بود، هر شب هر یکی از همسرانشون استراحت میکردن، اون شب نوبت من بود، مدتی خوابیدن در بستر، من خودم رو به خواب زدم. یه مدتی که گذشت، حالا ایشون میگه حضرت خیال کردن که من خواب رفتم، خیلی آرام پا شدن از رخت خواب رفتن بیرون، مشغول نماز شدن، بعد از نماز سر گذاشتن به سجده و شروع کردن گریه کردن. من کنجکاو شدم که ببینم از چی گریه میکنه گریه. آرام آرام خودمو کشوندم به اونجایی که پیغمبر در حال سجده بود و داشت گریه میکرد، خودم رسوندم اونجا، خوب گوشم رو نزدیک کردم ببینم چی میگه در حال سجدش. دیدم عرض میکنه که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین امد، الهی لا تردنی فی سوء استنقضتنی منه، خدای یک آن من رو به خودم با نکسم، خدای تو رو تو که من اون را از بدیها نجات دادی من را دیگه به بدیها بر نگردم. دیگه نتونستم طاقت بیارم، گفتم یا رسول الله شما که گناهی ندارید، به علاوه قرآن می فرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این چه حالیست که شما دارید نصف شب اینجور گریه می کنید؟ فرمود افلا اکون عبدن شکورا، یه بنده حق شناسی نباشم؟ یه بیانی فرمودن که او یه چیزی بفهمی، گمان نمی کنم اون حقیقتی را اون فهمیده باشی، بنده هم که نمی کنم یعنی چی. اما این چه جور حالتی است که نصف شب آدم از بستر گرم که روزشم خستگی ها داشتی، زحمت ها کشیدی، ناراحتی ها، حالا اومد استراحت کرد، از بستر گرم پا میشی، نماز میخونه، سر به سجده میذاری، گریه میکنه، میگه خدایا منو به خودم وا نگذار. این چه حالیه؟ مگه احتمال میداد خدا به خودش وا بگذاری؟ مگه خدا کم گذاشته بود برای پیغمبر؟ اما این یه حالیست، اون درک باید پیدا بشه تا این حال بشه. ما در حد نیستیم که اونا بفهمیم چه. اون چه بفهمیم با همین تشریحاته و هم من خشیتهی مشفقون، تعبیر خشیت. اما خشیت یعنی چی؟ در جمله‌ای که اول عرض کردم گفتم آقای بهجت کسی بود که فهمید برای چی خلق شده و دانست که از چه راهی باید به اون هدف برسد. اینایی رو که عرض کردم برای این بود که بنده که طمعی ندارم، فکر نمی کنم شما هم این طمع داشته باشید که از اول بفهمیم ما برای کنه اون مقامی که خدا ما را برای اون آفریده برسیم، درست درک کنیم که خدا ما را برای چی آفریده. نمیتونیم مزهش را بچشیم تا نرسیم حقیقتش را نمیفهمیم. همین است که بگیم قرب خدا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. چی قرب خدا یعنی چی؟ خدا که مکانی نداره ما نزدیکش بشیم. همین دیگه، بدونید به این مقامش نزدیک. یا تعبیری که خدا درباره خلقت انسان داره که انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام جانشین برای خودم در زمین بیافرینم. جانشین خدا، اون وقت یه موجودی که از یک اسپرم خلق میشه، آخرش هم یه جیفه ایست و بینهما حامل القدر ادره، این ها پلاس خلیفه خدا بشه؟ چگونه؟ با خوردنهای بهتر، آشامیدنیهای بهتر، پوشیدنیهای بهتر، کاخهای مجللتر، سایر وسایل زندگی مرفه‌تر، اینا آدم به اون مقام میرسه؟ یا نه یه چیز دیگه نیست؟ به هر حال کنش رو که نمیرسیم، همین اندازه باید بگیم یه مقامی است که اسمش قرب خداست، نزدیک خدا. یعنی چی نمیدونم. آسیه همسر فرعون زیر شکنجه میگفت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، یکی از زنانی است که خدای متعال در قرآن فرموده اون نمونه است، یا به تعبیر امروزی ها الگویی است برای همه مؤمنین و مؤمنات عالم، نه تنها زنان. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همسر فرعون به این مقامی رسید که اولیاء خدا باید او را الگوی خودشون قرار بده. چی کار کرد؟ چی گفت؟ گفت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. خدایا این تعبیر خودمونیشه، هم یکی میگم با تعبیرات و تشبیهات به چیزایی با میبرم. گفت خدایا یه خونه برای من تو بهشت پهلوی خودت بساز. ابن لی عندک بیتن فی الجنه، چی بگه؟ من میخوام برسم به خودت، خونه منو یه جایی بدار که پهلو خودت بشه. این عبارت اخرای همون است که قرب به خدا. بله او که میدونه است که خدا که خونه نداره. خیلی مقامش بالاتر از این بود که فکر کنه مثلا خدا یه گوشه بهش بهش زندگی میکنه، نزدیکاش هم یه خونه هم داره او بسازه. اونی که ته دلش بود میخواست نزدیک برسه به خدا، تعبیر دیگه نداشت، میگه خونه منو در بشار، دنیام که اینجوریه، در چنگال فرعون اسیرم. اما رد جنیمن فرعون و عمله، یه خونه برای من در بهش بلو خودت بسه. این زبان خودمونیشی. اما حقیقتش چیه؟ وقتی برای ساختند و رفت اون وقت میفهمه چی. اجمالا باید بگیم اونی که ما برای اون آفریده شده، آفریده شدیم برای اینکه بریم نزدیک خدا با همه پستیمون، حقارتمون، نداریمون، ضعفمون، جهلمون. اما خدا میتونه اگر بخواهیم، اگر همت کنیم، اون چنان ما را بالا ببره، بالا ببره، بالا ببره. یا تقرب الی بالنوافل، ای قدم قدم به خدا نزدیک بشه تا برسه به یک جایی که بشه محبوب خدا. آدمیزاد برای این خلق شده. اونایی که رسیدن به اینجا، به هدف رسیدن، اونا دیگه توفیلی هست. مقصود از خلقت اینا بوده. حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین و اونایی که در مکتب اونها پرورش پیدا کردن به سایت الله بهشت شدن. اینو هدف خلقت ما دیگه توفیقی هست. به هر اندازه‌ای که به اونا تشبه پیدا کنیم، راه اونا رو پیدا کنیم، به اون هدف نزدیکتر میشیم. خدای متعال از نهایت فضل و کرم خودش یه راه دیگری هم نهایتاً برای نزدیکتر کردن ما قرار داده و اون راه شفاعت. هرچی میتونید به همت خودتون رو تلاش کنید، اما خودت به این حد نمیذاره باقی بمونید. کم بود هاتونم را در روز قیامت به وسیله شفاعت جبران می‌کنید. این فضل و کرم بی‌نهایت خدا هست. یه همچه خدایی اینجور بنده هم باید برای شکایت کنیم، اینجوری هم در نماز باید در مقابلش خضوع بکنیم. اون خدایی که اون رحمت بی‌نهایت را داره اینجور هم باید پرستش. وقت ما باید شرمنده باشیم از این نمازی که می‌خونیم. ما کجا با اولیای خدا کجا که خدا را اونجور شناختند و اونجور بندگی کردند. خب این اجمالش راجع به این که ما برای چی خلق شدیم. یه جمله هم درباره این که حالا چه کنیم که به اون هدف برسیم، به اون جایی که برایش خلق شدیم برسیم. اون همونه که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. فقط عبادت و اطاعت خداست، هیچ راهی دیگه نیست، هیچ ریاضتی. اگر رنگ عبادت خدا نداشته باشه با اونجا ارتباط پیدا نمی‌کنه. ممکنه یه آثاری در این عالم داشته باشه، مرتضی این ریاضت‌های می‌کشن، یه آثاری هم در این عالم داره براشون، اما هیچ ربطی به اونجا نداره. این مزد کازحمت‌هایی که کشیدن در همینجا خدای سایه بهشون می‌فرمونه، قدرت‌های بهشون می‌ده. اینجا هم که رفتن دیگه، از اینجا که رفتن بس پرونده بسته میشه، تموم میشه. اگه اونجا میخواد کسی برسه فقط یک راه داره، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. فقط راهش بندگی خداست. این که مرحوم آیت الله بهجت تکیه کلامش انجام واجبات ترک محرمات، اینا خوب فهمیده بود. من و شما میتونیم بگیم، اما گفتن ما با گفتن او تومنی دو عباسی تفاوت قیمت داره. او که میگفت مثل این چراغ براش روشن بود، هیچ شک و شبهه‌ای درش نبود. اما من و شما که میگیم ته دلمون آخه نماز چه ربطی داره به بوریه، ته دلمون شبهه داره. فلان مستحب میره آلمان نصفی شب باشم مثلا که چی مثلا. او میفهمید یک لحظه اگر سحر به یاد خدا کسی باشه چه نورانیتی ایجاد میکنه. خدا بهش نشون داده بود. من و شما اونطور که باید شد بنده به شما جسارت نکنم، خودم هست اونجا باورمون نیست. اگه باورمون بود جدیتر بود. پس ما باید بفهمیم برای چی آفریده شدیم، باید هم راهش رو بدیم. راه اجمالیش عبادت خداست، اما چگونه باید عبادت کرد و اطاعت کرد؟ خدا پیغمبر و ائمه معصومین رو فرستاده برای همین که به ما یاد بدن که چگونه باید عبادت و اطاعت کنیم. این بزرگترین نعمتیست که خدا به ما مرحمت کرده، بر ما منت گذاشته. زندگی اونا برای ما روشنه، میدونیم پیغمبر چجور زندگی میکرد، علی چجور زندگی. هر چه را بشه تحریف کنن در تاریخ، زندگی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب تحریف شدنی نیست. همه دشمنانش، همه کفار عالم هم میدونن علی مرد عبادت بود، مرد فداکاری بود، مرد حق و عدالت بود. علمش نظیر نداشت، تقواش نظیر نداشت. اینو نمیشه مخفی کنه. خیلی تلاش کردن مخفی بشه، اما خدا منت گذاشت سر ما. بعد از 1400 سال ما میدونیم علی چه جور زندگی. برای اینکه ما فردا نگیم نمیدونستیم. شما شیعه علی هستید، چطور نمیدونستید علی چه جور زندگی میکرد؟ اگر میخواد راهی راه علی را بدید، باید دستورات او را عمل کنید، سیره او را عمل کنید. پس در یک کلمه راه سعادت عمل کردن به دستورات اسلام که در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین منعکس است، تنها راه همین است و بس. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.